این ماجرا رو میخوام.
همه تصمیمات تو همین گروه گرفته شده.
منظورم حامی های مالی این گروهه. یه سری بچه جنوب شهر با پول کی اسلحه گیر آوردن؟ از کجا تهیه کردن؟ نقشه های بعدیشون چی بوده؟ شاید این گزارش ها بتونه دستگیر نشدن اندرس گروه جبران کنه. البته من هنوز به تیمسار نسیلی گزارش نهایی رو ندادم. اینا یکیشون هم خطرناکه.
برنامه من برای اندرس گروه اینه قربان، ما به گشتامون ادامه میدیم. خب. به بازرسی ها و بازجویی هامون. خب. فکر میکنم اگر از تهران خارج شده باشه باید به شهرهای شلوغ بره یا حتی شهرهای مذهبی.
چرا؟ جای شلوغ یا شهرهای مذهبی؟
خب این یه فرضیه است، چون مخفی شدن توی اون فضاها راحت تره، مثل مدرسه های دینی.
خب پس فرض منم اضافه کن.
بله قربان.
چون به فرض من اون میتونه به روستاها یا جاهای دور افتاده هم رفته باشه. چون حضور نیروهای امنیتی تو اینجور جاها کم داره.
بله قربان، اینم فرضیه محکمیه.
پس بذارش تو برنامه تجسسه.
اطاعت میشه تیمسار.
خب 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 کامرانی، امشب یه مهمونی در دربار برگزار میشه، میخوام دعوتت کنم تا با همسرت بیای. باید این نیروی زبده رو به سایر دوستان معرفی کنم. تو همیشه لیاقتتو نشون دادی و این به پاس تشکر از زحمت داده.
ممنونم قربان، اما با عرض پوزش نمیتونم بیام.
نمیتونی؟ چرا؟
همسرم مریضه.
تو هنوز بچه دار نشدی؟
نه تیمسار.
امیدوارم هرچی زودتر این مشکل حل بشه.
این قالی نقشش لچک تورنج تبریزه، نخ گل وسط ابریشمه.
بله.
امضا هم داره، پشت روش انگار یه شکله، ریز بافته.
حاج آقا تخفیف نداره؟
شما فرمودین برای جهاز عروسه، ما هم دوست داریم تو کار خیر شریک باشیم. هم تخفیف بهتون میدم، هم میتونین تو چند قسط پولشو پرداخت کنی.
خدا عمرتون بده حاج آقا. پس اگه اجازه بفرمایید من بعد از ظهر با آقامون خدمت میرسیم برای بردنش.
هستیم خدمتتون.
فعلا با اجازه. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سلام حاجی.
به به جناب سروان، چه عجب یادی از ما کردی. بفرمایید. بفرمایید اینجا بشین.
ممنونم. حاج خانم خوبن؟
سلام دارم. الحمدلله. تو چطوری؟
خوبم.
این موقعی از روز که تو باید اداره باشی.
امروز مرخصی گرفتم.
چرا؟ مشکلی پیش اومده؟ اوضاع رو به راهه؟
اوضاع که خوبه، فقط همون موضوع سابق.
مشکل کاملا حل شده؟
کامل که نه، هنوز باهاش درگیرم.
خب ببین حرف دلش چیه. هر آدمی یه رأیی داره، یه اخلاق خاص، اونو پیدا کن.
حقیقتش من خیلی باهاش صحبت کردم. یه بار میگه راضیم بریم بچه رو بیاریم، یه بار میگه نه نمیتونم بچه یه نفر دیگر رو بزرگ کنم.
ببین بابا جون، تو درس خونده ای؟ بشین یه راهی پیدا کن. شما 10 سال با هم زندگی میکنید، به هر حال باید یه راهی پیدا کرد. نمیشه که تا آخر عمر اینجوری مون.
من امروز مرخصی گرفتم که بیام با شما صحبت کنم. حاجی شما که همسر منو بهتر میشناسید، خودت اونو برای من پیدا کردی، خودت رفتی خواستگاری برام. شاید اگه شما پا در میونه کنی راضی بشی بریم اون بچه‌ای رو که شما معرفی کردی بیاریم.
اون بچه یادگار یکی از بهترین دوستای منه. بعد از تصادف تنها یادگار اون خونه این بچه است. اگه میتونستم خودم بزرگش میکردم.
انگار همیشه گره‌های زندگی من باید به دست شما باز بشه. هیچ وقت نتونستم جبران محبتای شما رو بکنم.
وقتی پدرت توی ماجرای کودتای 28 مرداد به طرفداری از مردم کشته شد، نتونستم تنهات بذارم. من کاری نکردم برای تو. الانم که زندگیت سر و سامون داره، این مشکل بچه رو با کمک خدا حل میکنی.
تازگی یه سری کارهای جدید تو اداره به هم محول شده که کمتر میتونم بیام خونه و باهاش حرف بزنم. چند تا ماموریتم باید برم خارج از تهران.
خب خب باج خانم میگم بهش سر بزنه که یه وقت احساس تنهایی نکنه.
متشکرم. راستی یه سوالی ذهنمو مشغول کرده.
چی؟
بعد از ترور منصور دولت به بازار مشکوک شده، میگن گروهشون با بازار در ارتباط بوده. البته اداره ما که از این موضوعات به دوره، ولی خبرها همه جا میپیچه. میخواستم ببینم نظر شما چیه.
میدونی که من خیلی تو این مسائل قاطی نمیشم. بعد از کودتا دیگه پشت دستمو داغ گذاشتم.
بله درست میفرمایید. البته میگن همشونو گرفتن، روزنامه نوشتن به زودی دادگاهی میشن. فقط یکیشون در رفته.
کی؟
سید علی اندرسکو.
نمیشناسمش.
آخه بچه های اداره به نقل از ساباکی ها میگفتن تو بازار زیاد رفت و آمد داشته.
و بازار که سر و ته نداره، خیلی آدم ها میان و میرن.
حالا خدا کنه گیرش نیارن، چون اگه پیداش کنن حتما حکمش اعدامه.
خدا یار بی کساس.
ببینم حاجی، کی با خانمم صحبت میکنید؟
یه شب بعد از شام میام اونجا. توکل به خدا، انشالله که خیره.
پس منتظرتونیم.
مزاحم میشم.
خب دیگه من رفع زحمت میکنم.
نهار بمون پیش ما.
مرخصی ساعتی گرفتم، برمیگردم اداره.
تعارف که نمیکنی.
من با شما تعارف ندارم حاج آقا.
برو به سلامت.
خدا نگهدار.
دست حق به همراهت.
باید به دلید را نده مادر، هر جا باشی جدش ازش مراقبت میکنه.
آخه این 2 سال اندازه 2000 سال طول کشید مادر.
میدونم مادر جون، ولی یادته بچم علی روز خواستگاری گفت زندگی با آدمایی مثل من سخته. هم خودت قبول کردی عروس جان.
آره خودم قبول کردم، پشیمونم نیستم مادر جون. برای من انسانیت مهمه و ایمان، که علی هر دوی اینا رو داره.
تو باید به خدا توکل کنی، اون یاور همه مظلوم هست.
فقط اگه یه خبر کوچیک از سلامتیش به این برسه، هزار بار سجده میکنم.
دعا کن انشالله که میرسه. بسم الله.
سر در میاد.
کسی قرار بوده بیا؟
نه،
شاید همسایه ها. ببر کنار، من ظرف رو بکشم، تو برو در واکن.
دستتون درد نکنه. بله.
سلام.
علیکم سلام، بفرمایی.
مهمون نمیخواین؟
یار ما به زمان علی خودتی.
آره. نمیخوای بری کنار تا بیام تو؟
قدمت روی چشم سید، بیا تو.
مرزی جنکی مادر.
علی مادر، علی برگشته. علی خودشو گرد، علی برگشته.
آرومتر آرومتر.
الهی قربونت
برم مادر. چقدر تحقیق کردی؟ کجا بودی این همه
بگم؟ اگه میدونستم از دیدن من قرار گریه کنی اصلا نمی اومدم.
بای عشقی شوق مادرم.
میگی کجا بودی؟ چرا نمیه بریم تو خونه؟
همینجا خوبه، جا زیادی بودم، کوه در قاب یابون.
یعنی نمیخوای بیای تو خونه؟
من باید برم، فقط اومدم ببینم اتون، دلم یک کمی آروم بشه.
یکی هر در راست همت بگی مادر.
نمیشه عزیز جان، ممکنه اینجا تحت نظر باشه. با یکی از دوستان اومدم، سر کوچه منتظره. مراقب خودتون باشین، هر مشکلی هم داشتین به حاجی بگم.
حالا کجا میری؟
یه جایی زیر این گنبد کبود.
علی ما را از خودت بی خبر نذار.
باشه باشه، شما رو به خدا میسپارم و جدم رسول الله. خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شما. رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. رادیوی شما.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی
چی؟ یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمک. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خانواده های محترم و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه و لبهاتون شکوفا به گل لبخند. با برنامه پرسمان خانواده در خدمت شما هستیم و انشاءالله که ما رو پذیرا هستید. به مدت تقریبا یک ساعت میخواییم در مورد آینده نگری و استقبال فعال از تغییر، تغییرات زندگی با شما صحبتهایی رو داشته باشیم و دعوت میکنیم که شما هم اگر در مورد موضوع برنامه سوالی به ذهنتون میرسه دست به کار بشید. با شماره تلفن‌های 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 با ما در ارتباط باشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مثل همیشه فضای برنامه‌مون رو زینت دادیم با این ذکر نورانی و با توکل به خدای مهربان برنامه امروزمون رو آغاز می‌کنیم. مثل همیشه دو بزرگوار و دو کارشناس محترم و از اساتیدمون سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی پزشک و دکترای آینده پژوهی و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد کوهی اصفهانی استاد حوزه و دانشگاه و باز هم دکترای آینده پژوهی که در خدمتشون هستیم و قراره که باز هم مطالب مفیدی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور گرمتون. جناب آقای کوهی سلام بنده و همکارانم رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار و آینده نگرمون.
بسیار علی، ممنونم از حضورتون. در مورد استقبال فعال از تغییرات داشتیم با عزیزان شنوندمون جلسه قبل صحبت میکردیم و گفتیم که خیلی وقتها تغییر رو اگر به استقبالش بریم و براش تدارک ببینیم و برنامه ریزی کنیم، قطعا میتونه یک فرصت باشه نه یک تهدید. و گفتیم که در مقابل تغییرات نباید سر تسلیم فرود بیاریم و نه رهاش بکنیم که در هر دو صورت ما رو به زمین میزنه. امروز در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر. من خیلی صحبت نکنم و از صحبت‌های شما بیشتر استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض شد در رابطه با بحث خانواده آینده نگر، بحث تغییر اندیشی باب شد. سه مرحله رو ما تعریف می‌کنیم در مواجهه با تغییر. مرحله ابتدایی اینه که درک تغییر بود که عرض شد. مرحله دومی که بیان شد جلسه گذشته این که ما به استقبال تغییر هم باید بتونیم برویم و اون رو به اصطلاح در آغوش هم بگیریم تغییرات رو و برای اون آمادگی پیش از مواجهه داشته باشیم. اما یک مرحله دیگری هم برای تغییر هست که این هم خیلی مهم هست و گام سومی برای تغییر اندیشی، این که قدرت تغییر رو در خودمون، خانوادمون و فرزندانمون هم بتونیم به وجود بیاوریم.
درسته.
نیاز به این سطح از مواجهه فعال با تغییر رو هم داریم، باید بتونیم ایجاد تغییر بکنیم. ایجاد تغییر کردن شاید حالا شعار زیبایی باشه ولی نیاز به آمادگی است، پیش نیاز به تربیت داره. ما باید به نوعی شرایط رو فراهم بکنیم که در زمانی لازم خودمون و خانوادمون هم بتونیم ایجاد کننده تغییرات هم باشیم. من باز هم دوست دارم از روایت امیرالمومنین علیه السلام استفاده بکنیم.
بسیار عالی.
که در قرآن الحکم هست که فرمودن من امن از زمان خانهو، کسی که احساس ایمنی به زمانه و تغییرات زمانه داشته باشه زمانه بهش خیانت میکنه و برخلاف اون چیزی که فکر میکنه عمل کرد. چرا؟ چون خیلی سپرد به زمانه. ما به زمانه نباید بسپاریم امور رو، هرچه پیش آید خوشاید. اون چیزی که تکیه میشه بهش کرد و سپرد بهش خداست، غیر از خدا نیست. و پس هر کس به زمانه سپرد خانهو. دیدید شنیدید خیلی افراد میگن زمانه به ما وفا نکرد. یا مثلا خب زمانه اصلا به هیچ کس وفا نمیکنه. زمانه تغییر میکنه، شما باید متناسب با اون فعال باشه. حالا من شاهد مثالم بیشتر این قسمت دوم از روایت شریف هست که فرمودن و من اعظمهو اهانهو، هر کس که زمان رو خیلی بزرگ بپندارد هم زمانه اون رو خار و خفیف میکنه، اهانت میکنه بهش و میاره زیر چتر خودش. خب یعنی این که ما نباید اون رو خیلی بزرگ هم بدونیمش و غیر قابل تغییر، بلکه بتونیم بر زمانه سوار بشیم و اون رو هدایت بکنیم، ایجادش بکنیم، تغییرش بدیم و بتونیم متناسب با شرایط، متناسب با اهداف خودمون، متناسب با اون تعالی خودمون اون رو متناسب سازیش بکنیم، تغییر بدیم. این قدرت تغییری است که باید بتونیم براش تمرین بکنیم. یعنی یکی از ابعاد تربیتی که نیاز بهش داریم و حالا باید بگیم وظیفه خانواده هست، وظیفه پدر مادر هست که این رو هم ایجاد بکنه، به خصوص در شرایط امروز، به خصوص در شرایط امروز که تغییرات خیلی زیاد هستن، خیلی سریع رخ میدن. و الان هم توی ایامی هستیم که روز آینده هم هست توی اسفند ماه، و این نکته که آینده، آینده نگری و توجه به آینده که یکی از ابعادش هم ایجاد تغییرات به سمت آینده مطلوب هست که همین قدرت تغییر رو این میگیم، این از میزان اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده و وظیفه داره که خانواده آینده نگر بتونه قدرت تغییر رو هم ایجاد بکنه. خب تمریناتی برای بالا بردن قدرت تغییر هست. حالا من یه چند تا نکته ای در این رابطه هست که باید عرض کنیم در اینجا و در خلال صحبت ها و پاسخ به سوالات هم باید این رو عرض کنیم که
حتما
چجوری میتونیم قدرت تغییر رو در خودمون و فرزندانمون بالا ببریم، چجوری میتونیم تمرین کنیم برای اینکه قدرت تغییر پیدا بکنیم. اولا اصل قضیه این که مهم اینه که بدونیم که باید تمرین بکنیم برای ایجاد تغییر، باید تمرین بکنیم. یعنی یه دفعه ای به دست نمیاد. یه کسی از ابتدا شروع میکنه تغییر دادن، فکر نو ایجاد کردن، حالت نو و شرایط جدید ایجاد کردن، وقت این به یه ذره این قدرت تغییر دادن توش تربیت میشه، رشد پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. پس فرصت بدیم به فرزندانمون و به خانوادهمون که این قدرت تغییر خودشون رو آزمایش کنن.
درسته.
و به مسئله ظهور برسونن و تو این راه احتمالاً اشتباهاتی هم میکنن. بالاخره تمرین یعنی اشتباه دیگه. باید فرصت اشتباه کردن داده بشه، باید ریسک اشتباه کردن به افراد داده بشه که بتونن این فرصت پیدا کنن. یه اشتباهی میکنن ولی این اشتباه آخرشون نباشه، میتونه اشتباه بعدی هم باشه، درست مقدمه برای شروعهای بعد. پس یه قدرت تغییر بدیم. اگر یک عضوی از خانواده میخواد یه چیز رو تغییر بده، این امکان براش فراهم بشه که بتونه اون ایده خودش رو در رابطه با تغییر اون چیز بیاره و نشون بده و اصلا بهش نشون داده بشه که این تغییر از آن توست، تو تغییر دادی و چقدر زیبا تغییر دادی. مهمتر از این که اون محصول نهایی تغییر تو چی باشه، اصل خود تغییر خیلی ارزش داره. چرا؟ چون داره تمرینی میکنه برای اینکه بتونه یک زندگی رو بسازه، یک جامعه رو بسازه. یعنی ما نیاز به افرادی داریم که بتونن اجتماعات ما رو بسازن و تغییرات بزرگ اجتماعی رو رهبری کنن، ایجاد بکنن. خب فرزندی که از ابتدا هیچ وقت نتونسته هیچ تغییر رو تو زندگی خودش، تو برنامه خودش، توی محیط اطراف خانواده خودش ایجاد بکنه، چجوری میخواد قدرت تغییر اجتماعی بزرگ پیدا بکنه؟ این از ابتدا فقط شنیده که باید چیزهای ثابت رو یک بله چشم قربانگو باشه. خب در وقتی که بزرگم میشه نمیتونه یک انقلابی باشه که جهان رو تغییر بده. این صرفا یک بله چشم قربانگوی دیگری از آب در میاد برای قدرت‌های بزرگتر. یعنی قدرت همجوری از ابتدا یاد گرفته که من باید نسبت به قدرت بزرگ فقط بگم بله یا همراه بشم. این فایده ای نداره. باید بتونه قدرت تغییر پیدا بکنه و قدرت شکستن آن ساختارهایی که اطراف خودش هست، اون حصارها رو بشکنه تا بعد بتونه حصارهای بزرگ اجتماعی رو هم پس از اون بشکنه. این یک تمرینیه، یعنی اصل همین تمرین در خانواده میتونه منجر بشه به اینکه قدرت تغییر بزرگ در افراد به وجود بیاد و پذیرش این اشتباه، پذیرش ریسک تغییر کردن. هر تغییری همراه با ریسک هست و ریسک از اون خارج نیست و این ریسک پذیر بودن میتونه خانواده رو قدرت تغییرش رو افزایش بده و بیشتر بکنه. حالا چند تا راه دیگه، تکنیک های دیگه هم برای ایجاد قدرت تغییر هست که شاید در ادامه فرصتی بشه.
ممنونم از شما خانم دکتر اردبیلی. این که در رسیدن به تغییرات و ایجاد تغییر و قدرت تغییر پیدا کردن، ما چند برنامه است که داریم با عزیزان شنوندمون صحبت میکنیم، به خصوص در بحث آینده نگری در خانواده. دیگه فکر میکنم خیلی از دوستان عزیز شنوندمون قبول کردن که باید به استقبال تغییرات برن و اون رو در آغوش بگیرن و براش تدارک ببینن و برنامه ریزی بکنن. اما اینکه یه نکته جناب آقای کوهی بهش اشاره کردن تو برنامه امروز و خیلی جالب بود، فرصت دادن به فرزندان، خودمون و خانوادمون، این خیلی مهم هستش و قطعا در این فرصت دادن ها یک سری اشتباهات و شکست های پیش میاد. اصل تقافل رو نباید یادمون بره. حالا صحبت های تکمیلی تر رو در این باره از زبان شما بشنویم و راهنمایی باشید برای عزیزان شنوندمون که دارن برنامه رو دنبال میکنن.
بله، بسیار عالی اشاره کردن آقای دکتر و باب بحث بسیار مهمی رو به نام بحث قدرت تغییر و ایجاد قدرت تغییر در خودمون و خانواده هامون و جامعه هامون در واقع بابش رو باز کردن. خب خیلی مهم هست. اول از همه این که ما باید قدرت تغییر، جرأت تغییر و توان ایجاد این تغییر در خودمون رو داشته باشیم، انگیزش رو داشته باشیم و بخواهیم. ما مدام توصیه می‌شویم به این که در واقع رو به جهت تعالی خودمون حرکت کنیم. حضرت می‌فرمان که در واقع کسی که دو روزش مثل هم باشه، دو روز پشت سر همش در واقع زیان کرده، خسران کرده. و در واقع ما نباید بذاریم دو روز زندگیمون مثل هم بگذره و باید مدام در خودمون و در محیط اطرافمون ایجاد تغییر کنیم، از خدا طلب کنیم که کمک کنه به ما که مدام تغییرات مثبت رو در خودمون و محیط پیرامونیمون ایجاد کنیم. با وجود همه موانع و همه در واقع اتفاقات مخالف این تغییر که ممکنه پیش روی ما پیشبینی شده و پیشبینی نشده قرار بگیره، اما ما باید در واقع این توان رو داشته باشیم که در جهت مسیر خودمون رو به خوبی انتخاب کنیم و این کار رو انجام بدیم و بعد این تغییر رو در خودمون نهادینه کنیم. یعنی اصلا این که من یک ثبات مردابگونهی زندگی من پیدا کنه، حالا من دیگه به این سن رسیدم و آردام و بیختم و علکم و آبیختم و دیگه کاری نیست که ما در این دنیا بکنیم، این از وجه انسانی ما در واقع ما رو خارج میکنه
و اولین قدم برای شکسته.
بله بله، حتما همینطور هست. و اتفاقا آدم هایی که مدام تلاش در جهت تغییر مثبت دارن، چشیدن طعم این که خیلی اوقات نمیشه این تغییر رو محقق کرد و راه دیگری باید رفت و جور دیگری باید رفت، نگاه دیگری باید داشت، رویکرد دیگری به این تغییر باید داشت و در نهایت این رو بتونن عملی کنن. پس ما تغییر رو از خودمون و در خودمون باید شروع کنیم و این رو در واقع نشانه ی مزیت انسانی خودمون بدونیم که ما می توانیم اراده کنیم تغییر رو و می توانیم محقق کنیم اون رو به حول و الهی و این رو قدرت رو و اراده رو خداوند در وجود ما گذاشته و مسیر پیشرفت ما رو از این اراده تغییر کردن قرار داده. بعد اجازه بدیم به فرزندانمون که این تغییر رو بفهمند بهش در واقع اونها متعهد باشن مدام بخوان این تغییر رو اتفاق بیفته و اجازه بدیم بهشون از ما متفاوت باشن، اجازه بدیم در تغییر دادن خودشون و محیط پیرامونیشون از ما هم گامی فراتر برن و این رو به رسمیت بشناسیم. اولین تجربه های ایجاد تغییر رو در بچه هامون نادیده نگیریم. بچه که میخواد یک تغییری تو خونه، در فضای خونه، در برنامه خونه، در خودش، در دیگران ایجاد کنه، تا حدی که به نظرمون تغییری با اون اصول آرمان همون نداره، اجازه این تغییرات رو بهش بدیم.
حتی بسترسازی کنیم خیلی مهمه.
حتی خودمون شرایطش فراهم کنیم، حتی تشویقش کنیم و تسهیلش کنیم. مدام نگیم به بچه‌ها که دیدی گفتم نمیشه، یا اینجوری که ما خونه رو چیدیم بهترین شکله. دیدی گفتم نمیشه که تو این مثلا جور دیگه‌اش بکنی. دیدی مثلا گفتیم که نمیتونی. اینا در واقع ما داریم کور می‌کنیم اون میل فطری به تغییر مثبت رو در فرزندمون و فرزندمون مجبور میشه از رو عناد و لجب بازی فقط با یه سری تغییرات منفی خودشو به ما ثابت کنه. ما باب شکل‌گیری هویت مستقل نوجوانمون که متفاوت از ما هست رو درش نبندیم، بلکه تشویق کنیم و تسهیل کنیم تا مبادا نوجوان ما ناچار بشه که فقط با یک هویت خیلی معاند ما خودش رو به ما ثابت کنه. و بعد باور کنیم به این که هر انسان، حالا از این جهات فردیش بریم یک قدم فراتر، باور داشته باشیم که هر انسان به عنوان اون جایگاه خلیفت اللهی خودش یک مأموریتی و تکلیفی برای تغییر داره در محیط پیرامونش. باور کنیم که هر اقدام ما، هر رفتار ما، هر گفتار ما، هر حتی تغییر چهره ما در زندگی افراد پیرامونیمون میتونه ایجاد تغییر کنه. به قدرت و توان این ایجاد تغییر خودمون باور داشته باشیم و اون رو خود آگاهانه و با بصیرت در جهت اهداف مثبتمون قرار بدیم. ما مدام دنبال این نباشیم که آب تو دل بچه‌مون تکون نخوره، گرچه خب مادران و پدران این حس رو داریم و از هم حمایت میکنیم، این مشکلی نیست، اما اجازه بدیم بچه ما با تغییرات محیط که گاهی اوقات هم ناملایم هستن، ناملایمات و سختی ها هستن، بذاریم مواجه بشه، ما کمکش کنیم ولی بگذاریم با اینها مواجه بشه،
نترسیم و اونا رو نترسیم.
بله، بچه‌ای که همیشه از کودکی عرض میکنم روی محیط صاف و بدون بالاخره پستی بلندی خونه دویده، دویدن رو امتحان کرده، اجازه بدیم توی محیط سنگلاخ هم بدوه، زمین هم بخوره، کمی هم زانوش خراش برداره، اما متوجه بشه که متفاوت هست، تغییرات پیش بینی نشده ممکنه پیش روش وجود داشته باشه. این رو از کودکیش عرض میکنم، در بزرگی هم همینطور بهش فرصت تجربه این تغییرات محیطی رو بدیم و مواجه شدن با اونها رو بدیم که این یه بخش مهمی هست در این قضیه. از طرف دیگه بهش در واقع فرصت‌های فراهم کنیم از کودکی که این بچه‌مون بتونه نه تنها که مواجه میشه با این تغییرات محیطی، بتونه خودش تغییر در محیط پیرامونی، در افراد دیگر، در واقع دیدگاه‌های دیگران، در محیط مدرسه‌اش، محیط‌های دیگه ایجاد کنه. ببینید ما محیط‌های آموزش پرورشیمون هم کلن این بچه‌هایی که یه ذره به قول معروف شیطون‌ترن، با فضای روتین چارچوبمند یه ذره سخت‌تر کنار میان، دوست دارن یه تفاوتی تو فضا ایجاد کنن، یه ذره خوب کنار نمیایم با اینها. یعنی اون بچه نمره انضباط 20 نمونه ما، اون بچه یه که خوب کپی کنه هرچی من بهش گفتم، خوب تو چارچوبی که من گفتم عمل کنه و تا بخواد این محیطی که تحت مدیریت من و یا تحت تدریس من داره پیش میره رو یه ذره به چالش بکشه، دو تا مبحثی مطرح کنه که متفاوت کنه، من احساس میکنم همه چیز داره از دست من در میره و عنصر مخل آسایش من و مدرسه کی هست؟ این بچه هست، این بچه شیطونی هست که اتفاقا هم ممکنه باهوش باشه، اتفاقا هم ممکن باشه، ممکن از این استعدادهای ایجاد تغییر در جامعه و جهان باشه، اما من بیشتر سعی میکنم سرکوبش کنم و این اتفاق بدی. البته نه همه ما، من این رو عرض کنم، بسیاری معلمین و مدیران ما به این بچه‌ها به چشم فرصت نگاه میکنن و سعی میکنن انرژی مثبت اونا رو در تغییر ایجاد کردن بیارن داخل مجموعه مدرسه استفاده کنن، اما من عرضم فضای کلی حاکم هست. ما از اینجور بچه‌ها یه جور انگار میترسیم وقتی میبینیم یه بچه اینقدر قدرت اثرگذار، مثلا بچه‌ای که جو میده، مثلا 10 تا بچه‌ها تحت تاثیر خودش قرار میده و بعد پا میشن با هم یه کار جمعی تو مدرسه رو سامان میدن، یه ذره انگار از اینا میترسیم، نگرانیم فردا میخواد چه شهری برام درست کنه، در حالی که اینا بهترین فرصت‌های نسل آینده ما برای تغییر هستن. من یه اشاره هم بکنم، شاید به این به رسمیت